اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و
آله الطاهرین. یک نکته مهم.
بحث‌هایی مانند حروف عدی و زاید، ابنیه و انواع کلمه همه در مورد کلمه مطرح می شود که میان آن و کلمات دیگر را
یه چیزی تو پاورقی اوورده، اول اونو بخونید. پاورقی دوم در مثل اقانساسه،
در مثل اقانساسه
شما جواب بدید آقا، دست باران کنیم جواب بدید
که فعل از احتمال خماسی بودن نمی رود. می دانید چرا؟
چرا؟
چون
هست
دار تو خماسی
دار تا فصلی برمینه چسبید الان دو تا سه من شد. نه اصلا یه احتمال خماسی بودن ها نمیره
خماسی بعد دو تا حرف هم جز
باشه، دو تا حرف هم جز کنار هم دیگه باید باشه.
این رابطه شون افتن غلطه، چون که گفتیم میتونه که بینشون فاصله هم باشه، اما این میشه همین که آسه گفتن دو تا خماسی اساساً دو تا حرف خماسی رو باید دو تا مضاف
داره، یعنی فاعل فعل و لام الفعل علم الفعل و
لام
الفعل فاصله با بین هم دیگه بیفته،
هم فاصله هم دو تا مضاف.
و اگر فعلا بخواد خماسی باشد چه وضعی به وجود میاد با اون مشکلاتی که به هر حال داره؟
شما گفتید خماسی و رباعی اتفاق نمیشن، یعنی که اگر یک حرف، اگر یک کلمه، اگر یک فعل بیشتر از سه حرف باشه و دو تا بیشتر از سه حرف باشه و دو تا حرف اون
مثل مباحث هم دیگه اینا که گفتن با حتما فاصل بینش بیفته. بسن بفهم یک نکته مهم،
و کلماتی دیگر رابطه اشتقاق وجود داشته باشد. بحث‌هایی مانند حروف اصلی و زائد، ابنیه و انواع کلمه همه در مورد کلمه این مطرح می شود که میان آن کلمه و کلمات دیگر رابطه اشتقاق وجود داشته باشد. بنابراین بحث‌های مذکور در مورد حروف مبانی، حروف معانی، کلمات عجمی و بیشتر اسمای مبنی مطرح نخواهد شد.
سه تا اصطلاح اینجا ورده، حروف معانی، حروف مبانی و اسمای ارجم. اینا چی هستن؟ به حروف الفا میگن حروف مبانی. به این 28 حرفی که در زبان عربی جزء حروف الفا هستن به اینا میگن حروف مبانی. چرا میگن مبانی؟ چون مبنای تمام کلمات زبان عربی بر اساس حروف الفا است. یک. دوم، حروف معانی چی هستند؟ حروفی که در زبان عربی استعمال می شوند. نگاه، حروف الفا در زبان عربی استعمال نمی شوند، حروف الفا باشون کلمه ساخته می شه. حروفی که در زبان عربی استعمال می شوند حروف معانی هستند، یعنی حروفی هستند که دارای معنا هستند. مثلا حروف جر، این 18 تا حرفی که میخونی، با و تا و کاف و لام و باب و مرز و مصطلا رو با شامین عدافی ان علا عطا اله، این حروف هر کدومشون یه معنا دارن یا چندین معنا دارن. حتی ابن هشام سابقا تو بدایه بهتون گفتم یه کتاب دیگه که ابن هشام در اوضح المسالک برای که با 14 معنا ذکر میکنه، یه با 14 معنا داره. اینا بهش میگن حروف معانی، دارای معنا هستند. پس حروف معانی حروفی هستند که دو نشانه دارن، یک استعمال میشوند، حروف مبانی هیچ وقت استعمال نمیشن، فقط باهاشون کلمه ساخته میشه. دوم دارای معنا هستند، در حالی که حروف مبانی و حروف الفا هیچ معنایی ندارن. فهمیده شده من بحثه؟ حتی این نکته هم داشته باشید، حتی حروف معانی از حروف مبانی گرفته می شوند. حروف معانی از حروف علا رو، عین و لام و الف، حروف مبانی حروف الفا رو می زنی به هم دیگه می شه علا. حروف معانی رو از حروف مبانی می گیریم. یه مثلا
سوم، اسمای اعجمی در زبان عربی دو نمونه ما واژه داریم. یک سری واژه ها عربی هستند، عربی الاصلند، از اول ساختشون بر زبان عربی بودن، و یک سری واژه ها از غیر عربی وارد عربی شدن. عجم به غیر عرب میگن، به اون واژه ها، به اون کلمات میگن اعجمی، به کلماتی که از غیر عرب وارد زبان عربی شدن و عرب اونا رو استعمال میکنه به اونا میگن اعجمی. خب این مباحثی که ما داریم میگیم، مثل ابنیه، ساختمان های ثلاثی، رباعی، خماسی، دیگه حروف اصلی، حروف زاید، وزن، اینها شامل این حروف معانی، مبانی و اسمای اعجمی نمیشند. درست شد؟ شامل اینها نمیشوند. یک نکته بعد میگم. و همچنین شامل اسماء مبنی، ولو اینکه عربی هم باشن، نمیشن. اسماء مبنی. این چیزی که ما داریم میگیم، ایاتون باشه، سابقا هم گفتیم اسم دو نمونه ما داریم در زبان عربی، یک نمونه معربه، یک نمونه مبنیه، یا در شرایط های مختلف تغییر میکنند که بهشون معرب میگند، یا در شرایط های مختلف تغییر نمی کنند که بهشون مبنی میگند. این احکامی که ما داریم، اعم از ابنیه، حروف اصلی، حروف زاید، همه مربوط به اسماء معربند، کلمات معربند. در اسماء مبنی این احکام و قوانین و قواعد پیاده نمیشوند. فهمیده شد؟ مثلا کسی بگه آقا وزن من چی میشه؟ این وزن برای من موصوله نمیارن دیگه، چون من موصوله تغییر نمیکنه. اینا اصلا از حالتهای اصلی اسمم خارج میشن. مثلا من دو حرفیه، هر اسمی ما گفتیم ثلاثی، رباعی، خماسی نداشتیم. به همین خاطر این قوانینی که ما داریم میگیم شامل این اسمای مبنی نمیشن، چون حالتهایی رو دارن که اصلا از حالتهای ثلاثی و رباعی و خماسی که کلمات اون حالات داشتن خارج هستن. خب بنابراین بحثای مذکور در مورد حروف مبانی، حروف معانی، بله بخون رو بارد بید، و کلمات عجمی بخون.
بنابراین بحث‌های مذکور در مورد حروف مبانی، حروف معانی،
مبانی حروف الف با، معانی حروفی که دارن در زبان عربی استعمال می‌شوند و دارای معنا هستند. احسن.
کلمات عجمی، کلماتی در
باره از عجم یعنی غیر عرب وارد عربی شدن و عرب اونو استعمال می‌کنن. همین واژه ابراهیم، اسماعیل، اینا همه عجمی هستند.
و بیشتر اسمای مبنی مطرح نخواهد شد.
مثلا از زبان عبری وارد میشه یا از زبان فارسی وارد عربی شده، اینا کلا بهشون میگن عجمی یا عجمی. و بیشتر اسمای مبنی مطرح نخواهد بود، که گفتم ما احکامی که داریم میگیم، اما ساختمان‌های ثلاثی، رباعی، خماسی، حروف اصلی و زاید، شامل اسمای معرب میشن نه اسمای مبنی، که اینم نکته خوبی بود. فصل نهم، ادغام، اعلال، تخفیف همزه. ادغام اگر دو تا حرف همجنس در هم دیگه داخل در هم دیگه شوند و به صورت یک کلمه نوشته بشوند به صورت مشدد، به این میگن ادغام. اعلال به این قواعد تغییر، به این مثلا واو میشه الف، یا یه جا حرف اله متحرک ساکن میشه، یا یه جا حرف اله حذف میشه، به این قواعد میگن قواعد اعلال. تخفیف همزه، همزه که سنگین بوده یه جا سبک میشه. درست شد؟ به اینا میگن چه قواعدی؟ قواعد تخفیف، این قواعد سبک کردن. این قواعد رو اینجا گفت مختصرن، اسمی از اینجا میبره، از این قواعد میبره، تفصیلش انشاءالله بعد میخونیم. باید یه باب وسیعی باز بشه نزدیک به یک هفته، دو هفته، سه هفته داخل اون باشیم، به نام اعلان. یه بابی باز بشه که یک هفته بحث کنیم به نام مثلا حالا ادغام و حالا مثال هایی که در آن دیم کنم، باید اینا بحث بشه، وگرنه اینجا یه کلیتی داره ازش میگه. خب یعنی مباحثی که الان ما داریم میخونیم تو این فصل نهم و دهم مثل فهرسته. مثلا میگه ما یه سری قواعد داریم، یعنی اعلال، یه سری قواعد داریم، یعنی ادغام، الحاق، اینها داریم. چه میخونید؟ آینده. بعضی از قواعد آخر کتاب تو بخش اسواد میخونید. خب بفهمید. مضاعفه.
بله، ادغام، اعلال، تخفیف همزه. مضاعف ثلاثی در معرض ادغام.
اینی که میگه در معرض ادغام است یعنی میتواند ادغام شود، یعنی محتمل ادغام است، یعنی در اون کلمه احتمال ادغام داده می شود، که حالا بعضیش ادغام می شود، در بعضیش هم ادغام نمی شود. خب
ادغام این است که دو حرف کنار هم اولی ساکن و دومی متحرک را به صورت یک حرف مشدد ادا کنند.
شرط این که یک کلمه داخل دیگری بشه و به صورت مشدد بنویسیم اینه که اولی ساکن باشه، دومی متحرک باشه. بعد داخل در هم دیگه میشن، یک کلمه می‌نویسید، یه تشدید هم بالا می‌ذارید. مدده میشه مد ده. خب یم دو دو میشه یم، میشه یمود دو.
بحث گسترده درباره ادغام در فعل.
نگاه کنید، من این نکته بگم، این بازم تو جلسات قبل توضیح دادم، اینجا هم گفتم. در مدده گفتیم چون ما قبلش حرکت داره باید حرکت دال رو حذفش کنیم. حذف میکنیم میشه مد ده، بعد به صورت ادغام شده می‌نویسیم میشه مد ده. یم دو دو چون ما قبلش حرف ساکن بود، حرف متحرک نبود، حرکت رو منتقل میکنیم به ما قبل، میشه یمود دو، بعد ادغام میکنیم میشه یمود دو. بعد
بحث گسترده درباره ادغام در فعل مضاعف ثلاثی مجرد خواهد
آمد، انشاءالله آینده خواهد آمد. خب
همزه در معرض تغییر است، تغییر همزه را تخفیف.
تخفیف یعنی سبک کردن. همزه چون حرف ثقیل است، قوانینی که روش پیاده میشه به هدف تخفیفه، یعنی به هدف سبک کردن این حرفه.
و آن به دو صورت است، قلب و حرف.
یا همزه رو کلن حذفش میکنن و خوز میشه خوز، یا قلبش میکنن ا میشه آ، مثلا ا کل میشه آ کل که سبک بشه. ا نگاه دوتاش با از انتها بیاد سخته، میشه آ، راحت تلفظش میکنه. یا تخفیفش میکنی یا تبدیل میکنی به حرف دیگه سبک میشه، یا حذفش میکنی کلا او خوز میشه خوز بود.
قواعد تخفیف همزه در فعل محمود ثلاثی مجرد خواهد آمد،
ان شاء الله در اون باب میخونیم. اسم فهرست میگه اینا داریم، آینده میخوان بخونیم.
حروف
یعنی این فصل نهم و دهم چه بخونید چه نخونید هیچ فایده ای نداره. خب میخونیم. حالا ما من باب کتاب میخونیم.
حروف اله نیز در معرض تغییرند، تغییر حرف اله را اعلال میگویند و آن بر سه قسم است، سکون، قلب و حذف.
سکون یعنی حرف اله ساکن بشه، قلب یعنی تبدیل، حرف اله تبدیل بشه به حرف دیگه، حذفم یعنی حرف اله حذف بشه. خب ما 10 تا قاعده عمومی داریم، بعد قواعد اختصاصی داریم، اینم میگه در آینده باز بخونیم بازم. خب
سکون، قلب و حذف که اعمال هر یک از آنها طبق قواعدی خاص،
یعنی اجرای هر کدوم از این سه قاعده، خب
طبق قواعدی خاص و در شرایطی معین صورت میگیرد. قواعد اعلال در فعل معتل ثلاثی مجرد مقدمه فعل ثلاثی مزید، مقدمه بخش دوم کتاب، بحث تصغیر و برخی مباحث دیگر خواهد
آمد. سیعتی به زودی میاد. تو برخی از این کتاب قدیمی، خیلی از این کتاب قدیمی، این آدرس آیه حائری شیرازی میگفتیم بحثا عبدالت دورم، بعد میگفت که مثلا خیلی از این کتب قدیم نسبت به یکی از علما بود، در مجلس سالگردش بود به نظر اومده بود، میگفت یکی از کارهایی که این به حال عالمی کرده این که خیلی از کتب که گفتن سیعتی، اون سیعتی ها نیومده در اون کتب، گفته میگیم در آینده. حالا یه عمرش کتاب نداده طرف نویسه، یا به حال یادش رفته فراموش کرده، یه اتفاق افتاده، به حال اون سیعتی ها چیزی که قرار بوده اول کتاب بگه گفته در آینده میگیم، نگفته، کتابم تمام شد اون سیعتی نیامد. این عالم نسبت یکی از علما میگفت، میگفت اون عالم اومده این سیعتی ها رو نوشته، ولی کتاب صرف ساده هرچی میگه سیعتی میاده، هرچی میگه در آینده میخونه شما مطمئن باشید میخونیم اینجا انشاءالله، یعنی خواهد آمد اگه خدا بخواد. خب
دوزی تغییر اختصاص به حروف الا و همزه ندارد، برخی از حروف صحیح نیست.
سوال، آیا این تغییراتی که شما دارید میدید همش در فضای همزه است و حرف الا؟ میگه نه، حروف صحیح هم تغییرات داره، مثل ابدال یا کنه مثل از تکره شد از دکره، این ابدال. یا تعویض، یه حرف الی رو حذفش میکنید به جاش یه چیز دیگه میارید، وصل میشه سلح، سلت که تا در آرد وقتی میشه سلح، عوض میارید، واو رو حذفش میکنید به جاش میارید تا میارید. خب
برخی از حروف صحیح
یا کلمات دیگه همینجور را یه چیزی حذف کنید، مثلا یا الله، یا الله این کلمه منادا، یا رو بر میدارن به جاش یه میم مشدده میارن میشه اللهم، این تعویض. یا اللهم که میخونی در کتب، یا اللهم در اصل یا الله بوده، یا رو حذفش کردن به جاش میم مشدده برن شده اللهم، این تعویض.
برخی از حروف صحیح نیز تحت عنوان ابدال و تعویض تغییر میکنن، اما تغییر حروف صحیح فراوانی تغییر حروف الا و همزه را ندارد.
حروف همزه و حروف اله بسیار تغییر میکنن، حروفی مثل همزه و اله دائما در معرض تغییرن. بالام گفت در معرض تغییر، یعنی هر جا که برسیم احتمال تغییرات در نام وجود داره. خب
اما تغییر حروف صحیح فراوانی تغییر حروف اله و همزه را ندارد، بحث ابدال در خاتمه مطرح میشود و با تعویض حروف در اثناء مباحث این کتاب آشنا خواهد،
یعنی در وسط مباحث این کتاب انشاءالله آشنا خواهید شد. همین ابتداعات بخش عربی که میرسه به این مباحث میپردازه، تعویض همش مثل فهرسته انشاءالله. سیعتی الحاق بفرمایید.
فصل دوم الحاق. در زبان عربی به کلماتی یک یا دو حرف اضافه می شود
تا در یه توضیح بدم بعد رو عبارت بخونید. نگاه کنید الحاق یک کلمه ای رو اولا در زبان عربی بهترین گفتار گفتاری است که موزون باشد، موزون هم وزن باشه. الان شما قرآن که میخونید از خواندن قرآن لذت میبرید، یکی از علتهای لذت بردن شما از قرآن همین موزون بودن و آهنگین بودن عباراته. دقیقا میبینید قافیه هر کلام با کلام با یه کلام بعد از خودش یا قبل از خودش جور در میاده، درست شد؟ این باعث میشه شما از خواندن قرآن لذت ببرید. خب یه سری کلمات داریم مثلا دارای سه حرفه، یه کلمه دیگه در یک شعر در مصرع اول دارای چهار حرف بوده، یه دارای پنج حرف بوده. ما به خاطر اینکه سجع و قافیه با هم دیگه جور در بیاد میان این سه حرفی رو یه سری حروف بهش اضافه میکنیم که دقیقاً هم وزن مصرع اول بشه، درست شد؟ به این میگن الحاق. یه بحثی داره در جایگاه خودش باید به این بپردازیم مفصل. کلیت الحاق درست شد؟ پس کلماتی که تعداد حروفشون کمه یک سری حروف بهشون افزوده میشه که با کلماتی که تعداد حروفشون بیشتره وزنشون بیشتره هم قافیه و هم سجع بشوند. شعر که میخواییم دیگیم شعرها با آهنگین باشند، مثل اول و مثل دوم جور در بیاد. بعد گفتم سابقا این شعر باید کنم، ها علیون بشرون کیفه بشر ربه فیه تجلا و زهر. میبینید الان قشنگ مصرع هم دیگه میخوره، با شعر یه جوری باشه با مصرع هم دیگه بخوره. حالا این کلماتی که یک سری حروف بهشون افزوده میشه برای هم وزن شدن با کلمات دیگه به اینا میگن ملحق. درست شد؟ ملحق. انشاءالله مباحثش کجا؟ آینده سیاتی. آخرین بحث کتاب بودن به فضا میپردازه. حدودا جزء جزء در حال مباحثی که در آخر کتاب مطرح میکنه. به نظرم آخرین بحث هم باشه تو مباحث شتا. بله. آخرین بحثی که ما میخواییم بهش بپردازیم بحث الحاقه. انشاءالله اواخر سال. خب
پس دمام الحاق در زبان عربی به کلماتی به کلمات یک یا دو حرف اضافه میشود تا در وزن و احکام لفظی، یعنی چگونگی صرف شدن در ب و چگونگی جمع بسته شدن و مستقر شدن در اس، همانند کلمات دیگری شود.
خب وقتی که هم وزن شد دقیقا احکامش هم میپذیره، حالا هر حکمی داشته این هم بودن میپذیره. خب
این عمل را الحاق و کلمه ای را که در آن چندین حرف زائد وجود داشته باشد میگن ملحق.
کلمه ای که آقا چند حرفش اضافه کردیم که هم وزن کلمه دیگه بشه به این میگن ملحق. خب فایده الحاق.
فایده الحاق توسعه کلمات و بهره برداری از ملحق در قافیه و سجع،
یعنی کلمه رو وسعت میدیم، تعداد حروفش زیاد میکنیم تا چه بشه؟ بهره برداری از ملحق در قافیه و سجع. یعنی میایم کلمه رو وسعت میدیم تا بتونیم در یک شعر، در یک نثر، یعنی متن، متنای غیر شعری، همین عباراتی که می‌نویسند، قافیه های کلمات با هم دیگه جور در بیاد و کلمات کلمات موزون بشوند. خب یه تموم شدیم بحثه. خب انشاءالله این مباحث باید در آینده بهش بپردازیم. الان یه فهرستی ما داشتیم، فهرستی از مطالب و اینجا داشتیم که بخواییم بهش بپردازیم. خب حدودا بحث اصلی که تا به حال بهش پرداختیم همون تعریف علم صرف بود، موضوع علم صرف بود، فایده علم صرف بود و بحث وزن بود بهش پرداختیم. دیگه ما بقیه مباحث بهش پرداخته نشد، خبر ازش دادیم، خبر ازش دادیم که در آینده قرار بهش پرداخته بشود. از اینجا به بعد بخش یکم که بخش فعل باشه انشاءالله وارد میشیم. مباحث کتاب دو بخش میشه، بخش اول به فضای فعل میپردازه، بخش دوم به فضای اسم میپردازه که مباحث عمده کتاب از اینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه. حتی صرف مقدماتی هم که ما خوندیم، صرف مقدماتی یک خلاصه از این مباحث بوده، از این مباحث فعل بود که شما با یک پیش زمینه ای، با یک ذهنیتی وارد این بحث فعل بشید، وگرنه بحث آنچنانه ای نبوده. پس بحث اصلی کتاب از اینجا قرار شروع کنه. فقط چند بحث اصلی داشته مثل بحث وزن، بحث تعریف علم صرف، موضوع علم صرف، فایده علم صرف که اینم گذشته، یا مثلا تعریف اشتقاق، این مباحثی بود که گذشت و خوندیم اینا رو. خب فعل اول به بحث از فعل میپردازه، بعد میخوا وارد فضای اسم بشه. من قبل یه نکته بگم آقا مقدمتا رفتم، این مباحثی که گذشت ما آنچنان بهش نپرداختیم، آنچنان وارد این فضا نشدیم، چون قراره در جلسات بعد و حالا انتهای سال یا وسطه سال وارد اون مباحث بشیم، دیگه زاید بود بخوام اینجا بهش بپردازیم. کتاب یه گزاره کلی، یه گزارش کلی و گزاره های کلی آورده بود که ما اینجا یه خبری رو دریافت بکنیم که بدونیم در آینده به هر حال ما بحثی به نام الحاق داریم، یه بحثی به نام ادغام داریم، یه بحثی به نام اعلال داریم که انشاءالله در آینده بهش بپردازیم و ما هم به صورت مختصر گفتیم. اما فعل مقدمه، بفرمایید رو عبارت بخونید. تعریف فعل.
تعریف و تفصیل. فعل همان گونه که پیشتر گفته شد کلمه ایست که بر معنای مستقل کاری یا حالتی یا بر واقع شدن آن معنا در زمان گذشته حال یا آینده دلالت می کند. فعل بر سه قسمت ماضی، مضارع و امر.
خب فعل یک مرتبه در کتاب تعریف شده، اما بار دوم هم که می‌پردازیم به فضای تعریفش اینه. فعل کلمه ایست که اولا دارای معنای مستقله. تعرف الاشیاء به ازداده، این قاعده رو جاری میکنیم. خب معنای مستقل یعنی چی؟ معنای مستقل در مقابل معنای غیر مستقله. اولا هر کلمه این که در زبان عربی استعمال میشود دارای معناست. هیچ کلمه بیمعنی ما در زبان عربی نداریم. حتی به حروف اگر جایی در نحو خوندید که میگن این حرف زاید است، نه این که این حرف بدون معناست. یعنی این حرف معناش تأکید میشه. یادتون باشه زاید بودن حروف به معنای بیمعنا بودن اونها نیست. تمام کلمات در زبان عربی دارای معنا هستن. اما معنا دو نمونه ارائه معنا ما داریم. یک نمونه مستقل، یک نمونه غیر مستقل. یه سری کلمات اگر شما از یک کلام جدا بکنید دارای معنا هستن، اما یه سری کلمات رو اگر شما از یک کلام جدا بکنید دارای معنا نیستن، معنی خودشون عدس میدن. در همه زبانها اون چیزی که استعمال شده چیه؟ کلام هست. فقط کلام هست، کلمه استعمال نشده. کلمه اعتباری ما میکشیم بیرون از کلام، وگرنه هر چی استعمال شده چیه؟ کلام هست. خب این کلماتی که به کار رفته در کلام، یا اگر شما از این کلام جدا بکنید معنا میدهد، یا اگر جدا بکنید معنا نمیدهد. اگر از کلام جدا کردید و دارای معنا بود میشه اسم و فعل. اگر دارای معنا نشد معنای خودش از دست داد میشه حرف. که میگن اون دوتا معنای مستقل، این حرف که باید کنار یک سری الفاظ دیگه به معنا برسه، به این میگن معنای غیر مستقل. مثلا میگیم خرجت، این مثالی که به کرات و بدایان زدیم دیگه، خرجت من المدرسه، خارج شدم از مدرسه. یا بگیم خرج زیدون من المدرسه الى حالا بید، خارج شد آقای زید. خب خرجه رو از این کلام جدا کنید، معنا داره نداره؟ خرج یعنی خارج شد. شما چیزی فهمیدید؟ معنا فهمیدید، معنی خروج در زمان گذشته رو فهمیدید. زید هم جدا کنید میفهمید اسم شخصی. اما من رو جدا کنید، من یعنی چی؟ از ترجمه شد من یعنی چی؟ معنا نداره اصلا. حالا یکی از همون به فارسی هم اگر بگیم از معنا نداره، هر کسی هم بگم میگم این دیوونه شده به حال. درست شد؟ انسان عاقل نمیگه ایشون. چرا؟ تو معنا نداره، حرفای بی معناست. اما بیاد تو کلام بگو خرج زیدان من مدرسه فعلا بید، من به تو میفهمونه ابتدای خروج زید کجا بوده؟ مدرسه بوده. یعنی من به تو معنای ابتدای غایت رو میرسونه. میگه ابتدای مسافت مدرسه بوده. اله هم حرفه، من چی میرسونه؟ یعنی به شما میفهمونه انتهای خروج به کجا ختم شده؟ به خانه ختم شده. اینا رو میشین حرف. خب اولا فعل دارای معنی مستقله، ثانیا دارای زمانه. پس اگر کلماتی دارای معنای غیر مستقل بودن میشن حرف، اگر مستقل بودند حالا بستگی داره، با زمان بدون زمان. بدون زمان اسم، با زمان فعل. زمان سه دست ما داره، یک بخشی گذشته است، یک بخشی حال هست و بخشی دیگه آینده است. افعال هم سه دست هستن، بخشی گذشته هستن که بهشون میگن ماضی، بخششون برای حال و آینده هستن که بهشون میگن مضارع، و بخششون هم فقط برای آینده میان که بهشون میگن امر. فعل امر از صیغه هفتم تا صیغه دوازدهم فقط برای زمان حال میاد. بزن کی بزن؟ الان میدان کی است؟ برای زمان حال به کار میره. خب فعل بر سه قسم است.
فعل بر سه قسم.
پس معنی مستقل فهمیدید آقا؟ پیشتر گفته شد، قبلا تو صرف مقدماتی هم به این پرداخته بودیم، کلمه ایست که بر معنای مستقل کار یا حالت. این کار یا حالت انشاءالله تو جلسه بعدی تو مصدر توضیح میدم که کار یا حالت یعنی چی. خب
فعل بستر اسمن ماضی مضارع و امر. فعل ماضی فعلی است که بر انجام دادن کار یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت میکند، مانند ذهبه.
ذهبه یعنی رفت، کار هست. حسنه یعنی نیکو شد. نیکو شدن کار نیست، زیبا شدن کار نیست، حالتیه که آرزه بر انسان میشه. زیبایی یک حالته. خب
فعل مضارع. فعل مضارع فعلی است که بر انجام دادن کار یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت
میکنه. یعنی فعل مضارع مشترک بین زمان حال و آینده است، هم میتواند برای زمان حال به کار بره یعنی الان میرود، هم برای زمان آینده به کار بره یعنی آینده میرود. و یحسنو الان نیکو شد، یا میتونه بگیم آینده نیکو میشود. فلام
فعل امر فعلی است که بر طلب انجام دادن کار یا ایجاد حالتی در زمان آینده دلالت میکند، مانند
اینجا ازش زمان آینده، ولی ما گفتیم زمان حال. در فعل امر اختلاف، این بحث بحث خوبی آورده اینجا، خوب توجه به من بکنید. چرا ما گفتیم زمان حال و ایشون گفت زمان آینده، و من گفتم شاید به نظرم رسید که همون مثل قبلی ها زمان حال رو آورده. در فعل امر اختلافی است. چرا؟ بعضی ها میگن زمان فعل امر زمان استعماله، یعنی تو وقتی میگی بزن، الان زمان زدن همین الانه که تو داری استعمال میکنی. بعضی ها میگن زمان فعل امر زمان وقوع هست. من الان میگم بزن، اما کی اتفاق میفته؟ بعد از تکلم من. و بعد از تکلم من هم میشه زمان، زمان آینده. اونهایی که میگن زمانی زمان حال است، زمان حال حال تکلم رو گفتن، یعنی زمانی که شما داری تکلم میکنی اون زمان زمان حال است. اونهایی که مثل کتاب صرف ساده، صاحب کتاب صرف ساده، قائل به زمان آینده شدن که به نظر میرسه همین زمان هم بهتر باشد، قائل به زمان وقوع شدند. قائل به زمان وقوع شدند. تو الان میگی بزن، اما کی میخواد اتفاق بیفته؟ آینده میخواد اتفاق بیفته. این مباحث نیاز به تحلیل داره. خب فعل امر فعلی که بر طلب انجام دادن کار یا حالتی در زمان آینده دلالت میکنه. پس اگر گفت زمان آینده به حسب اون چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته، به حسب وقوع است، نه به حسب حال تکلم. مانند اذهب احسن، برو نیکو شو، در دو تا هر دو تاش میشه در حال زمان زمان آینده. یک مطلب هم خدمتتون عرض کنم، اگر خوب توجه کنید با توجه به اون نکاتی که در صرف مقدماتی هم خدمتتون عرض کردیم، هر دو تا مثالی که اینجا زد مثال امر صيغه هفتم زد. چرا؟ اصل فعل‌های امر از صيغه هفتم تا دوازده، ما بقی رو بهش میگن مضارع مجزوم، ولو این که ما اینجا میگیم فعل امر، ولی اساسا در نحو هم بهش میگن مضارع مجزوم. امر نمیگن، اصل امر اونه که دستور پشتش باشه. دستورم اینه که شما مخاطبی داشته باشید، بزن، برو، همه مخاطب باید باشه، نه اینکه باید فلان کار بکند، باید فلان کار انجام بدهم. اینها اساسا اون دستور نیست. دستور حقیقی و قطعی اونی که شما مخاطبی داشته باشید. و همین خاطر دو تا مثال هم که میزنه از صیغه‌های مخاطب میزنه. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم